بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. مراد از عرفان در موضوع رساله انسان در عرف رساله عرفان و مراد از عرفان در موضوع رساله عرفان به توحید صمدی است. اینجا باید بخونیم آقا یا پایین تر را همینجا بخونیم؟ بدین نظر که توحید صمدی کمال سیر علمی و غایت قصوای عارف بالله است، نه اینکه توحید صمدی مقصود هر گروهی هر کسی باشه، اون کسانی که عارف بالله هستند غایت قصوایشون هدف نهاییشون فقط خداست، همانی که در روایات معثوره اهل بیت ما فرمودن که اخلاص محض به تعبیر حضرت وسیع علیه السلام در نهج البلاغه که اون خطبه قراء توحیدی شریف نهج را انشاء فرمودن که تمام عارفان بالله همه مهمان همون سفره توحیدی نهج البلاغه و امثال اون حدیث شریف از ائمه علیهم السلام که فرمود راجع به کمال الاخلاص توحیده و توحیده نفی و صفات عنه، که جناب ابن عبدالحدید معتزلی اعتراف می فرماید در شرحشون بر نهج البلاغه، می گوید که بنده شاید هزار بار این خطبه را قرائت کردم و برای من هر دفعه ای این خطبه طوری جلوه کرده که عارف بالله اون رو در نظر داره، میخواهد انسان قرآنی بشود. انسان قرآنی میشد که مطلقا لا یمسه الا المطهرون میشه، به جز تطهیر شده ها نمیتوانند این گونه از انسان ها را ادراک بفرمایند و اونها هم باید این فرمایشات را بفرماید، باید بگوید العلم هو الحجاب الاکبر، باید بفرماید کتاب من، معارف من، حرفای من حجاب من می شود، باید حجاب بشود. اصلا حقیقت را بی حجاب ادراک کردن مشکل است برادر. یه فرضی هست که در اذهان پیش میاد، این که در روایت منقول از کتاب شریف بحر المعارف ملا عبدالصمد همدانی آمده که طبق اون روایت برای حق متعال 70,000 حجاب از نور و ظلمت هست، که یکی از لطایف معانیش حجاب‌های ظلمانیه کل نظام هستی و حجاب‌های نورانیش همون اسماء اللهشه، که اگر اسم حجاب ما نشود به تعبیر اون روایت لحترقت، اصلا تا اونجا که چشم کار میکنه همه احتراق پیدا میکنن. تازد با خلیل جناب خاتم انبیا پر بسوزد در نگنجد جبرئیل، چطور میتونه اونجا قدم بگیره در اون مرحله، در اون وادی سهمگین سخت؟ ولذا باید خداوند رو شاکر باشیم که عالم رو حجاب خودش قرار داده، اسمای خودش را حجابش قرار داده، که بی حجاب نمیشه مشاهده کرد. اون حدیث که فرمود که از باب دوستی شما ما 70,000 حجاب بر ذاتمون ساخته ایم که بی حجاب بخواهیم بر شما تجلی کنیم، می سوزید، هیچ میشید، از بین میرید. میبینید که یه وقتی عظمت یه چیزی، قدرت یه چیزی، صلابت یک شیعی آدم رو گرفته، چجور آدم داره له میشه تا چه برسه بخواد عظمت نظام هستی اون طوری که هست بر انسان جلوه کنه. یکی از همین فرمایشات بیستگانهی که وقایعی که آقا نقل فرمودن اونجا دارن که حضرت علامه طباطبایی که مال سال 47-46 اون وقتا رو به ما فرمودن که شما تمثلات بیمثال هم داری؟ حالا چقدر تمثلات با مثال عادی شده بود که حضرت علامه سخن از تمثل بیمثال از ایشون سوال می فرماید که فرمودن در مقام جواب خدمتشون عرض کردم آقا گاهی اون چنان عظمت نظام هستی مرا می گیره که اگر خودم را انصراف ندهم جان می خواد از بدن فارغ بشه. صفحه 27 همین کتابمون 26-27 واقعه هفتم، وقتی حضرت استادم علامه آقا سید محمد حسین طباطبایی صاحب تفسیر عظیم المیزان رضوان الله علیه از من پرسیدن که آیا تمثل بی صورت یعنی کشف بی مثال هم به شما دست می دهد و روی می آورد؟ خیلی حرف مال واقعش کی آقا؟ حالا فرمودن وقتی دیگه باید مال خیلی دور باشه، چون یکی از چیزهاش حداقل دفتر دل که دفتر دلش مال حدود 20 سال قبل از این واقعه هست. و که فرمود عرض کردم اون چرا که مشاهده می کنم همه با مثالن و گاهی عظمت نظام هستی اون چنان مرا میگیرد و مضطرب می نماید که اگر خودم را از اون حال انصراف ندهم جان از بدنم مفارقت می کند. اون جناب فرمود همین معنی کشف بلا صورت و مثاله. حالا اوائل راه این طوریه. بعد فرمودن از این که خودت را انصراف می دهی کاری خوب و محبوب و مطلوب است تا کم کم به عالم ماورای ماده و فوق آن انس بگیری. قرص اگر نباشه این حجاب ها آدم چه میخواد بکنه؟ اگر همین حج ظاهری و کعبه ظاهریه، طواف ظاهری، سعی و صفا، این گونه امور ظاهری نباشه و اون حقیقت حج، اون سر حج بخواد حاجی ها رو بگیره، کی میتونه دوام بیاره؟ کی میتونه سالم برگرده؟ اصلا کار دشواریه. تا آدم نیفتاد به دامنش، گیرش نیفتاد، نمیدونه که چقدر سخته. یعنی که عارف بالله نظرش اونه که به تعبیر شریف اون حدیث مبارک گویا از حضرت امام صادق علیه السلام باشه که آقا فرمود ان الدنیا حرام علی اهل الاخره. حالا یک کسی میخواد بهشت گیر بیاره، بلکه نمیشه که بخور بخور دنیا رو هم داشته باشه، شکم پرست هم باشه، در این حال دل آباد باشه و بخواد آخرت هم داشته باشه، نمیشه که. بالاخره آقا این دوتا با هم قابل جمع به این معنا نیستن، مگر اینکه از دنیا به اندازه ضرورتش تحفه و لقمه برداره، وگرنه دنیا پرستی بکند بخواد آخرت هم بگیره، نمیشه. ان الدنیا حرامون علی اهل الاخره والاخرته حرامون علی اهل الدنیا. اون طرفش هم همینه، آخرت میخوای با دنیا رو قیچی کرد، به اندازه ضرورت از دنیا لقمه برداشت، هر مقداری که ضرورت امره. هنگامی که شکم اعلام کرد گرسنه هستم چند لقمه غذا میخواد، چند تا لقمه مال خودشه، چند تا مقدار، چقدر مقدار غذا برای زن و بچهشه، همون مقدار نصیب او از دنیاست، ما بقیه چه به کارش میام، و همینطور امور دیگر. آخرت هم بر اهل دنیا حرامه، دنیا بر اهل آخرت حرامه. بعد حالا حدیث و کلاهما حرامان علی اهل الله، اونهایی که خدا میخوان دیگه نمیتونن دنبال این اون باشن، که اینه که از استادمون در اون ابیات طبری یه بیتشون که یه غزلیه که من نمرد این ور و نمرد اون ور هستم، که ما نه این طرفیش هستیم نه اون طرفیش، هم چیکار کنیم؟ گر مخیر بکنندم به قیامت که چه خواهی، کجای بهشت ببریم شما رو جا بدیم، بعد ما در جواب میگیم که دوست ما را و همه جنت و فردوس شما را. قایت قصوای عارف چیه؟ اینه که من گرفتار دل و چه جان دلبر هست من. یه انسان گرفتار دلبر، دلداره، اونم به خصوص که اگر دلبر بخواهد با صفت جلال بر انسان تجلی بفرماید، جنکاه میشه. این قایت قصوای عارف باللهه که چی میخواد؟ اینه که توحید از صمد رو میخواد، صمد را، پر را، یه طوری باشه که وحدتش وحدت صمد باشه. و بدین توحید شجره یه طیبه توبا گرده، به گونه ای که اصلها ثابتون و فرعها فی السما، توتی اکلها کلهین به اذن ربها. او دنیا بخواد یعنی چه؟ او آخرت بخواد یعنی چه؟ خود شجره طیبه میشه که همه باید از او بهره ببرن، او بهشت ساز میشه. انسان عارف الهی به حق و به اخلاص راه یافته بهشت سازه، نه بهشت پرست، نه دنیا پرست. اینها مال پرستش، مال کسانی است که به تعبیر حضرت همون مولا الموحدین آقا جان در نهج البلاغه فرمود که عده ای خدا را عبیدان تجا عبادت میکنن، میترسن کتکشون بزنه، و عده ای تاجرانه با عبادت خدا برخوردار میکنن، نماز بخونیم که به ما چیزها میدن، میگن چیزها میدن، سیر و سلوک کنیم که خوابها ببینیم، مثلا از این گدا بازی ها، از این گدا طبعی ها، که حیف انسان خودش رو این حرفا بفروشه. بلکه آقا فرمود عبادت را آزادانه عبادت کنید، آزاد مرد باشی. آزاد مردی به اون معنای عرشی که انسان در منزل صراح قرار میگیرد، به اون معنا. پس بدین توحید شجره طیبه توبا گردد، به گونه ای که اصلها ثابتون و فرعها فی السما، توتی اکلها کل حینه به اذن ربها. که البته البته والله من ورائه محیط. درسته که انسان شجره طیبه توبا میشه، درسته که درخت وجودیش میوه و معارف الهیه میدهد به نفوس شیق به کمال، هر کسی بخواهد در سایه این درخت بنشیند و از فیوزاتش بهره ببرد، درسته، اما توجه باید داشت که به اذن ربها هست، و به اذن ربها، به اذن رب اون شجره طیبه. شجره طیبه مثل کلمت طیبه که شجره طیبه، نه اینطور میشه آیه دیگه، مثل کلمت طیبه که شجره طیبه، مثل کلمه طیبه مثل شجره طیبه رو میمونه که اصلها ثابت و فرعها فی السما. حالا درسته که این انسان به کمال رسیده اینطور میشه که میخواهد در مقام شهادت اون علوم و معارف غیبیه الهیه را تحصیل بفرماید، که جناب حضرت سید مهدی بحرالعلوم، علامه بحرالعلوم معروف، که رساله‌ای دارند در بحث‌های همین سیر و سلوک عرفانی و این فرمایشات که خیلی ضرورت نداره مثلا عزیزان به جنبه تهییجشون، تحریکشون، که انشاءالله انسان را حالات دیگران اهل همت بار میاره، ببینیم اینها مثل ما همین از نطفه رستن تا به این مقامات رسیدن، نگیم به ما چه و نگیم که این مقامات همش مال معصومینه، چرا برای افراد عادی غیر معصوم هم چرا نباشه. اصل اینه که لیس للانسان الا ما سعا، حرف معصوم و غیر معصوم نیست آقا، هر کسی به اندازه همت خودش بهره داره، به مقدار سعی و تلاش خودش نتیجه میگیره. این اصل اینه. حالا معصوم همت کرده، نطفهش پاک بود، دودمانش پاک بودن، پدر و مادر حالاتشون، صفایشون، اونها دیگه همه یک پارچه طهارت معصوم محضه شده بود و این نطفه بر اساس اون طهارت متکون شده، خوب درختی شده، موانعی از درون او رو تهدید نکرده، یا نه دیگران رو موانع تهدید میکنه. حالا موانع تهدید میکنه، اون که انسان کامل است، خیلی عروج کرده تا بیکران، حالا این دیگری هم که یه مقداری گرفتاری های براش پیش آمده، نطفهش به اون صورت اون طهارت محضه نطفه معصوم رو نداشت، پدر و مادر اون طور مراعات جوانب و حدود رو نکردن، باشه، اما این دلیل باز برای نمیشه بگیم حال نمیشه بالا رفت، که اون که معصوم رفته است، به تعبیر شیخ اکبر محی الدین در یکی از فرمایشاتشون داره که اونجایی که امام و معصوم رفته، ولا تتعب نفسک، خودت رو به زحمت نینداز که اونی که او گرفته رو تو بگی من بگیرم. نمیشه، نمیشه، نه به این معناست که نمیگذارن، مانعت میشون، نعوذ بالله، بخل و میگن مثلا شما امام صادق نشید که آبروی امام صادق میره، چون اگه شما او بشید او با چی بشه. نه، این به این معنا نیست. این مثل این میمونه که مثلا جناب عالی از کوه دماوند خبر داری، از اون قلهش، از اون برفش، از اون گوگردش، از اون تنفس تنگیش، گرفتاریش، بعد به یه آدم چلوخی که مثلا یه اسازنی و داره به زور با اسا راه میره، بهش میگی آخ خودتو زحمت نده برای قله دماوند بری، این خودتو زحمت نده، یعنی نه، یعنی ما دوست نداریم و بخل داریم، نمیخوایم شما بالا برید، با این وضع نمیتونید، خودتو به زحمت نینداز. اما باز هم تأکید میکنه آقا، میگه همون طوری که آقا امیرالمؤمنین در نهج فرمود که ما نمیشید اما به ما اقتدا بفرمایید، باشه دنبال ما راه بیفتید، هر مقدار شده شده. کسی آقا، کسی حق وقوف نداره در نظام هستی، نباید توقف کرد، از تو حرکت، از خدا برکت، هر چی میشه، هر اندازه میشه. اینا حرفا رو باید برداریم از خودمون که آقا تا یه حدیثی را، تا یه آیه را، تا یه مقامی را، تا یه حقیقتی را آدم میشنوه، نه آقا اینها دیگه مال معصومینه، از ما گذشت، ما نمیتونیم. نه، تو هم راه بیفت آقا، این دریا بیکرانه، این سفره بی‌نهایته، این غذا بی انتهاست، تو هم هر مقداری هاضمه تو و دستگاه گوارش تو تقاضا داره، هم مقدار رو بخور قوی تر شونه. کسی حق توقف نداره، با زحمت بکشه، باید به راه بیفته، هر اندازه شده. حالا یکی لنگان لنگان داره راه میره، مثلا مثل حلزون، اینم بیچاره راه میره بسیار خوب، حالا یکی مثل آهو اونجور با سرعت میره، باشه، هر دوتا دارن میرن، تو توقف نکن به این موجود، تو توقف نکن، هر مقدار راه رفتی رفتی. همینو که میبینی حلزون داره با چه زحمتی، ای سانت به سانت، مثلا میل به میل داره راه میره، بعد از یک ساعت دو ساعت که اومدی میبینی ماشاءالله منطقه رو ترک کرده، در رفته، کجاها رفته، باشه. چون سیر بی انتهاست، چون سیر غیر متناهیه، دیگه معنا نداره بگیم که آقا چقدر و چه مقدار، هر چه شد خدا برکت بده، از تو حرکت، از خدا برکت، یکی از لطایفش همینه. اینه که پس بازم انسان الهی عرشی به توحید رسیدم، اگر شجره هم بشود باز هم این شجره طیبه اصلش ثابته، فرعش در آسمانه و هر موقع بخواهی از اکلش از میوه‌هایش بهره بگیری آماده است، اما معلوم که به اذن ربها هست. این نباید فراموش کرد. بازم در لایه در لابلای آیه اون حقیقت توحید خودش رو باز نشون میده. به اذن رب به اون کلمه طیبه است، به اذن رب به اون شجره طیبه است، ربش او رو پرورانده اینه. اون که امیرالمؤمنین علیه السلام رو پروراند، این طوری او را شجرش کرده، این طوری نهجش رو قرار داده. که دیگه بخواهید بعد از اهل بیت علیه السلام از افراد عادی بشر بخواهند مثل نهج البلاغه سخن بگویند، نمیتونیم. تا چه برسه به این که بخواهیم مثل قرآن حرف بزنیم؟ که جناب سید علی خان مدنی در ریاض السالکین واقعی رو نقل میکنه، میفرماید که یه واقعی آدم بیادب گستاخی را که او نسبت به اهل بیت و قرآن اینها دهن کجی میکرد که چیه اینقدر اینها را هی شما مثلا سر و صداش میکنید که چرا نمیشه و فلان، چرا نمیشه؟ بعد جناب سید علی خان مدنی میگه که بزرگواری به ایشون فرمودن، حالا از دورا دور دارم نقل میکنم، بلبداها به ذهنم آمده، باید مراجعه کرد گویا خودش باشه، که بهش گفت آقا قرآن که پیشکش توه، تو اگر میتونی یک دعا، یه جمله، یک دعایی مثل همین دعای صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام رو بگو، قرآن پیشکش تو. گفت این که دیگه چیزی نیست که الان مینویسم. سر و خم کرد که بنویسه، همینجور سر و خم کرد رفت که رفت. انسان است، این هم باز به اذن الله. اگر میگیم حضرت بقیت الله لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، کل ماسه والله همه به توجه ایجادیه حضرت خاتم الاولیا جناب امام عصر صاحب زمان امام عصر که باید عصر به ایشون اقتدا بفرماید، حتی عصر مأموم ایشونه و ایشون حتی امام عصر، عصر اساره، عصر خلاصه، عصر فشرده است. اون که فشرده نظام هستی هست، باز این فشرده نظام هستی که یک پارچه علم محضه، همه باز به مأمومیت حضرت بقیت الله. با این حال میفرمایی بإذن الله اون توحید باید حفظ بشه. نه بإذن الله. و به عبارت دیگر وجود مسابقه با حق است. این یه تیکه یه عبارت رو الان آقا همینطوری با یه جمله فرمودند و در رفتن. حالا آدرس رو خدمت شما عرض می کنم، گرچه الان برای اکثری عزیزان یه مقداری مراجعاتش سنگینه. لطف بفرمایید در این کتاب معاصر آثار اگر دارید، اگرم ندارید باید به طور مبسوط این لفظ را در کتاب های هست آقا اونجا آدرس دادیم کجاها اومده. ما تو این کلم لطیفه یا معاصر اول یا دوم معاصر آثار اصلا عنوان کردیم اونجا به عنوان توحید صمدی قرآنی، که وجود مساوی با حق است. وجود مساوی با حق و هر چه هست که وجود است، یعنی در حقیقت هر چه هست حق است. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. اونجا به تناسب این بحث رو پیش آوردیم و فرمایشاتی که از آقا داشتیم در حدود یک صفحه و نصف اینجوری ها جمع جور کردیم یک جا، یک متن خیلی فشرده ایه که اونم شرح و بحث میخواد. وجود مساوی با حق. بخواهیم خیلی آقا این رو بشورونیم یه مقداری برای عزیزانم وقت میگیره و الان نسبت به اون مطالبش مباحثش یه مقداری به زحمت میفتی، طوری که باید در تمام نظام هستی هر چرا که میبینی از اون جنبه که محدودیت دارد، حد دارد، خلقش ببینی و اگر حد را برداری حقش ببینی، که خلق را میفرمایید حد دارن، همه محدودن، خلق دیگه، خلق روی تقدیره، روی اندازه است، روی هندسه. این خیاط که لباس را پارچه رو میدی دستش، ایشون اول میاد برای شما اندازه میگیره قد شما را، این میشه خلقه. این آقای خیاط الان خالق خلقه، اندازه رو گرفته، بعد بر اساس این اندازه معین شما میاد پارچه رو برش میکند. حالا که داره پارچه رو به ریخت و به اندازه شما برش میفرماید، میفرمایید باریه عرب، باری برش کننده، حدها را برش میکند. خب اینجا یقهشه، اونجا آستینشه، اونجا مثلا جلوی پیراهنه، اونجا رو باید فرض کذا کنه، اونجا مقدارش چند سانت شده، آستینش چند سانت شده، بلندی و کوتاهی و تنگ و کلوفتیش چقدر شده مثلا. این الان اندازه است، میاد این رو روی پارچه پیاده میکنه، برش میکنه، میشه باری. بعد از این که برشش کرده، حالا این تیک پاره ها رو با هم دیگر میدوزد که اون هیکل، اون ریخت درست بشه، وگرنه صرف خالق تمام نمیشه، صرف باری تمام نمیشه، باید مصورم بشه. حالا که اینا به هم دوخت دوز میکنه، حالا به صورت یه پیراهن در آمده، اینجا میشه مصور. ولذا یه خیاط در یه مرحله خلق میکنه، اندازه میگیره، در مرحله برش میکنه، در مرحله دیگر دوخت دوز میکنه، مصوره. اینا دیگه لفظ این سویی. حق متعال خالق نظام هستیه. آفتاب محدود به این حده، زمین اینه، آب اینه، خاک اونه، همه تک تک موجودات را، مخلوقین را میبینی همه خلق دارن. ولذا ایجاد به وجود به یک تعبیری تعلق نمیگیره، ایجاد به خلق تعلق میگیره. و اگر در روایات داریم که خداوند خلق الاشیاء من العدم، حقه، خلق سابقه عدم داره اما وجود سابقه عدم نداره. اینا دقت‌هایی است که باید در فلسفه روش درست دقت بشه تا آدم به اشتباه نیفته. نه اینکه خداوند عالم را از عدم خلق کرده به این معنا که عالم هیچ بود، خداوند به وجودش آورده، به وجود آورده تسامح در تعبیره. در فرمایش آقا امیرالمؤمنین داره که خلق الاشیاء من العدم، خلق از عدم میاد. این به اندازه، بله، این پارچه رو دادی دست خیاط، به این حد و به این اندازه نبود. حالا که ایشون اندازه رو گرفته برش کرده، الان این خلقه، این خلقت قبلا نبود و الان بود شده. قبلا این خلقت نبود، خلق. خلق سابقه عدم داره اما وجود معنا نداره. تا اینا بحثش بشه، چون وجود مساوی با حقه، حق معنا نداره که معدوم باشه و بعد موجود بشه، حق راه نداره. تا حرفایی که این آقایون دارن ببینیم در جایگاه خودش چیه. الان یه مقداری اجازه بفرمایید یه مقداری بعضی از حرفا رو بگذاریم. خب، و توحید صمدی ظهور و شهود سلطان وحدت حق تعالی شأنه در سیر انفسی سالک الالله هست که به علم الیقین، بلکه فوق آن به عین الیقین، بلکه بالاتر به حق الیقین، بلکه فراتر به برد الیقین دریابد که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. تا این توحید قیام کنه، عرفانی که این آقایان، این بزرگواران میفرمایند، مراد از عرفانشون یه همچه توحیدیه. توحید توحید چیه؟ توحید صمدی است. این کلمه صمد را از اون آیه شریفه قرآن گرفتن که در کل قرآن یک بار اسم شریف از صمد خدا هم آمده، بیش از یکی ندارید اصلا. لفظ صمد آدم در قرآن، صمد دیگه دوتا نمیتونه باشه، صمد دیگه پره، دیگه وجود پره، حق پره، غیر متناهیه، جا خالی نداره، عجبف نیست. یه چیزی در نظام هستی پیدا کن بگی این حق نیست، این باطله، معنا نداره. ولذا چقدر در مباحث فلسفی راجع به حق و باطل، خیر و شر، چه حرفا پیش آمده و بالاخره آقایان فلاسفه موفق شدن که این رو به برهان در بیارن، بگن آقا شر امر عدمیست، در نظام هستی شر وجود نداره، شر امر عدمیه، امر وجودی نیست. اون که امر وجودیست وجوده، اصلا شر معنا نداره در عالم. خیلی دیگه اون آخرش از باب این که اسناد بعضی از افعال به حق متعال ادباً نباشه، اسنادش نه ایجادش، ادباً برای اینکه اسناد داده نشه یه مقداری فرمودن شر بالعرض، که در عالم شر به ذات آفریده نمیشه، راه نداره اصلا شر بالعرض. اینه که این توحید صمد است، پر وجود حق متعال، غیر متناهیه. اصطلاح غیر متناهی آقایان فلاسفه متکلمین هم در علم کلام این بحث رو به کار میگیرن، مطلب را، عنوان را. قرآن لفظ غیر متناهی را به لفظ از صمد آورده که یه همچین توحیدی قیام کنه، توحیدی که اون ظهور و شهود سلطان وحدت حق تعالی شأنه در سیر انفسی سالک الالله پیدا بشه. سیر انفسی، سیر آفاقی، خیلی خوب به خواص اشیا پی بردنه. تمام آقایان صاحبان علوم تجربی اگر اهل کار نباشند دارن در این عالم سیر انفس آفاقی می فرماین، آفتاب را، زمین را، ستارگان را راجب اینها تحقیق می کنن، راجب خواص موجودات تحقیق می کنن. اینا سیر در آفاقه. سیر در انفسی اینه که هر چرا که در خارج مشاهده می فرماید اینها همه را در متن جان خودش به شهود مشاهده کنه، اون یه لذتهای دیگری داره. اینجا انجیل در خارجی را که آب و گل و نمیدونم هوا و آفتاب و نظام هستی اینها اینو دست همش دادن ساختن که این را از درختش جدا کنی و یه چند ساعتی او رو بخوای نخوری، کم کم میبینی داره صورت ظاهریش عوض میشه، به تعبیری میگیم داره فاسد میشه و این انجیل علم نداره، به ظاهر شعور نداره، حیات و آگاهی نداره، همین اندازه یه جسم مادی و طبیعیه و اگر کسی این رو خورده یه انجیل جدا هست و یه لذت آنی چند لحظه ای و بعد که حالا خورده و حذف شده و دفع شده دیگه لذتش فقط به صورت یه صورت خیالیه در ذهن آقای آکل موجوده. نه، این انجیل آفاقی خوردنه، این انار آفاقی خوردنه، این آب آفاقی خوردنه. اینها درست شبان روز بهش مشغوله، اما انجیل انفسی بخوره، انار انفسی بخوره، همونی که در روایات داره که وقتی حضرت حمزه سید الشهدا به شهادت رسید حضرت خاتم انبیا فرمود که ایشون رو مشاهده کردم که در خدمت ایشون دیدم مثلا میوه رو نام میبره، حالا روایت اناره و در جا باز تبدیل شده به یه میوه دیگر، اونا دیگه انفسیه، اینا دیگه آفاقی نیست که. اونجا نباید درخت بکارن درخت آفاقی تا از اون میوه بگیرن. که اونایی هم که فرمودن در بهشت جناتون تجری من تحت الانهار را مشاهده میفرماین، اینها همه باید انفسی از سر و نهاد خود انسان برخیزد، انسان از او استفاده کند که اون چه از متن ذات خود شخص برمیخیزد و در خدمتش قرار میگیره اون برخواسته از ذات او، متصف به ذات اوست. اون چیزی که از ذات خود شخص برمیخیزد، اون میوه، اون درخت، اون انجیر، اون اناری که از ذات خود شخص انشاء میشه و منشأ او مورد استفادهش قرار میگیره، منشآت هر منشئی به صفات خود اون منشئه. نفستون چیه؟ چه صفاتی داره؟ علم داره؟ حیات داره؟ شعور داره؟ مجرد است؟ غیر متناهیه؟ هرگز در مقام عبد، در امتداد، در بقا از بین رفتنی نی؟ اگر این طوره، هر چرا که نفس انشاء بفرماید، منشأ نفس به اوصاف نفسه، اونم مجرده، اونم علم داره، اونم حیات داره، اونم قدرت داره، اونم اراده داره. منتها می فرمایید والله من ورائه محیط، نه اینکه او استقلال از شما داشته باشه، نه جدای از تو باشه، نه یه اراده جدا، نه به عین اراده تو اراده داره، به عین حیات تو حیات داره، به عین شعور و علم تو اونم عالمه. یه همچی چیزی که بشه سیر انفسی. حدیث حضرت امام صادق علیه السلام که از آقا در رساله لقاء الله نقل فرمودن که فرمود من در نمازم، آقا می فرماد در نمازم گاهی آیات قرآنی رو تلاوت می کنم و در این تلاوت آیات قرآن اونقدر تکرارش می کنم، آیه را تکرار می کنم، تکرار می کنم، به نحوی که اونجا روایت داره که آقا می فرماد فقشی علی، تا جای این که حالت قشبه، حالت انصراف، حالا تا لفظ قشبه رو میشنویم، نباید این لفظ قشبهی که الان تو بین مردم فلانی قش کرده بیهوش شده اینجوری، نه، این لفظ عرب اینجا به معنای انصرافه. تا برای من حالت قشبه پیش میاد، انصراف پیش میاد، بعد حالا داشت آقا با کی حرف میزد، اون شنونده آقا کی بود که اگر آقا میخواست از این باش سنگین تر برخورد کنه، چه بس آقا رو انکار میکرد، میگه بله اعوذ بالله آقا هم داره مثلا همینجوری فرمایشاتی میفرماد، نه میگه کی بود نمیدونم، اما از حدیث معلوم میشه که آقا داشت برای کسی میفرمود که الان فعلا باید به صورت کعنی براش بفرماید. میگه این آیه را اینقدر میخونم میخونم، تکرار میکنم تکرار میکنم، تا برای من انصراف حاصل میشه، کعنه مثل این که دارم خود صحنه رو مشاهده میکنم. این کعنه معلوم میشه زیر سر آقای راویه، این کسی که آقا داشت برشون حرف میزد، این آقا طاقت نداشت و آقا نمیتونه بیشتر از این حرف بزنه. این باید یه جانی داشت مثلا که آقا بهش رسما میفرمود آقا از کعنه هنوز بالاتر، اصلا میبینم. ما که نباید بریم کتاب تاریخ بخونیم که اگر از من امام صادق سوال کردن که آقا واقعی حضرت ابراهیم چی شده، بگم که آقا صبر کنید من برم کتابای تاریخ رو مطالعه کنم بعدم براتون حرف بزنم، اونا که تو خونهشون کتاب نداشتن که، اونا از کتابخونه اینجوری من شما ندارن که، اونا خودشون کتابخونه نظام هستی هستن دیگه، کتاب نباید بخونن که حالا چرا باید اینقدر نظر رو تنگ کنیم، مزیق کنیم که خداوند در قرآن به پیغمبر میفرماید واسأل القریه، برو از قریه سوال کن، یعنی برو از اهل قریه سوال کن، برو از انبیای سلف سوال کن، چون برای اینکه پیغمبر که الان به دنیا آمده مثلا الان هست، انبیای سلف که 1000 سال قبل 2000 سال قبل اونا همه از دنیا رفتن، الان اونا نیستن که پیغمبر بره از اونا سوال کنه، پس مجبوریم بگیم که یعنی سوال کن امم انبیای گذشته را. خب پیغمبر میخواد راجع به از جناب رسول الله سوال کنیم آقا داستان حضرت موسی قضایای تورات ایشون چی شده، آقا بگه اجازه بدید من برم از یهودی ها سوال کنم، از امت موسی سوال کنم ببینم که اینا چی میفرمون، اینا که کتابشون تحریف کردن، که پیغمبر بره از تحریف کننده ها سوال کنه که از پیغمبر از حضرت موسیتون یه همچین سوالی به من شده، بگید پیغمبر شما چجوری کتاب آورده، اینو که تحریف کردن، که اون جان خاتم انبیاس باید بخونه متن نظام هستی را، اون چرا که واقعیت حضرت موسی هست و تورات او و امت او را بیان می فرماید، بعد نه تنها بیان میکنه و نه تنها از امتش نمیپرسد، بلکه به امتش میگوید بیچاره ها اینی که من میگم واقعیت داشت، اونی که شما نقل کردید اون تحریف شده است. نه اینکه حالا بیم این آیه رو بگیم برو از امم انبیاء گذشته سوال کن. چرا؟ خب پیغمبر از خودشون سوال کنه چه میشه مگر؟ اینی که آقا امام صادق میفرماد که آنچنان این آیه رو تکرار میکنم تکرار میکنم، تو این تکرار چه لمیه؟ خیلی عجیب، خیلی آقا عجیبه. تکرار 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 ملکه میشه. قبلا نگفتیم آقا هر فعلی از انسان سر بزند، این فعل ابتدا به صورت یه وصف یه صفتی در نفس حاصل میشه، اما اگر بخوای اون فعل را عمل را تکرار نفرمایی، این وصف به صورت حال زود گذر میشه. بله، 4 روز رفتیم خطاطی یاد بگیریم، یه تمرینای کردیم، بعد دیگه رهاش کنیم ادامه ندیم. خب نمیشه آقا، نه، کم کم فراموش میکنه، همون مقداری که یاد گرفته از ذهنش در میره چون ملکه نشده. چیکار باید بکنه؟ باید تکرار کنه. یکی از اسراری که اصلا شبان روز ما باید نماز رو تکرار کنیم. تکرار کنیم یعنی که برای این باید برای ما ملکه بشه، این باید راسخ بشه. حالا یک کسی بگه آقا چقدر تکرار کنیم خدا پدر بیامرزها، ما 50 سال در نشأه طبیعی 50 سال نماز بخونیم تکرار تکرار، فهمیدیم که دیگه نماز 2 رکعت 4 رکعت چه خبر نداره. آقا که آقای عزیز، تو اگه صبح تا به ظهر رفتی تو این اجتماع و گرفتاری و معاشرت ها و مردم و صحنه ها و اخلاق های کذایی و بیچارگی ها، اگر بر نگردی ظهر باز تکرار نفرمایی صبح را، صبح از دست در میره. امروز تکرار نکنی فردا تکرار نکنی اون طرفی غلبه پیدا میکنه. بعد بنگهی ببینم اگر تو میخواهی درختی در خودت بکاری به نام نماز، که این درخت بی نهایت عمر داشته باشه. شما گاهی درخت رو میکاری، برای این درخت این نهال 1 سال 2 سال 5 سال زحمت میکشی تازه او به ثمر بنشینه. برای چند سال بعد؟ برای 10 سال، برای 20 سال. 5 سال زحمت میکشه تازه میوه دار میشه. و چند سال مثلا میوه میچینه؟ 20 سال 50 سال. برای درخت 50 سال 5 سال داری زحمت میکشی. اگر میخوای درختی رو بکاری که الالعبد بهت بار بده، اینو 50 سال زحمت کشیدی، چیزی نیست که عبد غیر متناهی. آخه نفس ناطقه مجرد است، وقتی مجرد شده یعنی باقی است بیکران. بیکران میخوام براش 10 سال زحمت بکشی 20 سال زحمت بکشی، چیزی نیست آقا. که برای بی نهایت 20 سال زحمت کشیم چیه مگه؟ شما برای اینکه 50 سال مثلا میخوایی که نون زن و بچت رو اداره کنی، میری 12 سال تا دیپلم بگیری، 4 سال دانشگاه بخونی، چندین سال دیگر فوق تخصص رو طی کنی تا بشی یک مثلا پزشک متخصص در فلون رشته، بیای یه مطب باز کنی. آقا هدفت از این کار چیه؟ 50 سال میخوام یه لقمه روزی در بیارم زن و بچه من بخورم. دیگه بعد از 50 سال که از دنیا رفته، علم پزشکی چه به کارش میاد؟ دیگه نمیتونه مطب باز کنه که، از اون بعد دیگه مریض نداره که. تو برای 50 سال داری 20 سال درس میخونی. اگر بهت گفتن اعمالی رو انجام بده 50 سال، که نه برای 50,000 سال، نه برای 50,000,000 سال، برای ابد. این لفظ ابد حل نشده. این لفظ ابد را که به تعبیر علامه طباطبایی آقا میفرمودن، دائما در درس ها میفرمود ابد در پیش دارید، این لفظ را بگی ابد. ابد یعنی چه؟ حرف میلیون و میلیارد و توان میلیارد اینو معنا نداره آقا، که بیکران. نه خب 50 سال زحمت بکشی چیزی نیست آقا، که 70 سال عبادت کرده. مگه 70 سال چقدره؟ شما به پیرمرد 70 ساله بگو راستی از اون دیروزی که جوان بودی تا امروز، اون دیروزی که توی خیابون بازی میکردی تا امروز، الان چقدر فکر میکنی گذشته؟ میگه ای خیال میکنم یه شب خوابیدم بیدار شدم. چیزی نیست که، چیزی نیست. حالا اگه به یه کسی گفتن آقا شما زحمت بکشید، بعد مثلا بعد از 20 سال نتیجه بگیرید، آقا کی وقت داره؟ کی وقت داره؟ به کجایی هستید و چه به خود وقت تعیین میکنی؟ حرف این عالم اون عالم که نیست آقا، که تو هستی، تو هستی، تو هستی، بیکران هستی. در این نشأه به خاطر
این جسم طبیعی گرفتاری پیش آمده، میگیم 10 سال 20 سال این حرفا مال این آقاست، این جسم طبیعیه، ایشون که از نون و آب ارتزاق کردیم این جسم ساخته شده، ایشون فرمایشش این آقا، من یه 10 سال 20 سال. مگه جناب عالی نفس ناطق دو همین وسیله داره؟ به غیر از این وسایل تور شکار بد ندادن، آلات کسب نداری، نمیتونی در عوالم دیگرم کسب کنی؟ چرا؟ قرار با در سیر انفسی مشاهده بشه، اون درختی که در جان بروید و از متن ذات خود شخص انشاء بشه، اون درخت ابدیه، اون درخت بیکرانه. بعد نکته ای که اینجا هم باز داریم اینه که آقای عزیز در این مسیر درس و بحثا، در این سیر عرفان بالله، در این مسیر انسانسازی بر اساس قرآن انسان میخواهد قدم بگیرد، بزرگواران آقایان دیگر فرمایشاتی دارند، همه اون حرفا در جای خودشون درسته، اما این بزرگوار میفرمایند که شما در تمام زندگیتون میخواهید که اون طوری که هست به کمال برسید، باید یک بذر را، یک دانه را، یک تخم معرفت را در حقیقت جانتون، در سرتون اینو خوب بکارید، بکارید. اول یا به یک تعبیری اونی را که کاشته هست طبیعت شما، این را درست شکوفایش بفرمایید. اون چیه؟ اون یک دونه بس، هم یک دانه، بیش از اینم نیست. اون یک دانش هم همون یک دانه قرآنه که فرمود الصمد، الصمد، همین این یک دانه است. این چیه؟ توحید صمدی قرآنی، همین یک کلمه رو باید در جانتون کاشته بشه، باید حرف بشنوید، باید زیر رو کنید، سالها گذشته بگذره، همین یکی را درست بکارید، درست به بارش بیارید، ببینید آقا از توحید چه میخواهید برادر. این که وای میسته نماز میخونه میگه قربتن الالله، این قربتن الالله یعنی چه؟ این یعنی چه؟ یه وقتی مفهوم قبول خوبه، یه وقتی بالاتر از مفهوم اونها هم، این قربتن الالله یعنی چه؟ الان این فقه ما رو ببین، به به به، اصلا فقه را آقا جان نه تنها عرفان از شریعت جدا نیست، بلکه شما اول تا آخر این رساله عملیه علمای ما را در دست بگیرید، میبینید همین جور قدم به قدم قربتن الالله، قربتن الالله، قربتن الالله، قربتن الالله، یعنی توحید صمدی قرآنی معنا نداره غیر از این که این معنا نداره که شرع مقدس را از عرفان جدا کنه، نمیشه آخر، راه نداره. این چه حقیقتیه که سبحان الله من یک ماه روزه گرفتم؟ بله، بعد از یک ماه چیکار کنی؟ بعد از یک ماه باید لطف بفرمایی، اگه تک نفری 3 کیلو، اگر چند نفری عیال داری، هر چرچ تعداد به تعداد هر نفری باید 3 کیلو آردی، نمیدونم گندمی، نونی، برنجی، چیزی دیگه از این فرمایشات در فقه فرمودن، اینها رو باید بدی به کی؟ به فقیر. داری میدی یا باید بگی قربتن الالله، باید بر اساس توحید بدی، وگرنه فایده نداره، وگرنه از تو و ذمه تو بری نمیشه، قربتن الالله نباشه ذمه بری نمیشه. این آقا همچنان بدهکاره. آقا من دادم؟ نه، تو کجا دادی؟ قصد نکردی که، قصد نکردی که. وضو میگیرم، وضو یعنی چه؟ داره صورت رو میشوره، دست ها رو میشوره. اگه بریم کدار که رودخانه به عنوان خنک شدن دست و پامون بشوریم، وضوه؟ نه خیر. اما همین دست با شستن رو اگه نیت بفرمایی قربتن الالله، حالا وضو شده. توحید وضو میکنه، توحید غسل میسازه، توحید فطریه درست میکنه، توحید روزه ماه رمضان رو روزه میکنه. باید این ماه رو روزه میگیری، از اولش مثلا بگی کل یک ماه قربتن الالله، هر شبم مثلا برای فرداشم قربتن الالله. اگر این یک تخم را، این بذر را نداشته باشی، این روزه تو، این نماز تو آب میشه، اما چی را بیاری کنه؟ چی رو شکوفا کنه؟ اصلا از اول تا آخر فقه یک پارچه توحید صمدی قرآنیه، نمیشه شرع از توحید جدا باشه، نمیشه که قرآن عرفان از شریعت جدا منانه نداره. اینا رو کی درست کرده؟ اینا رو چرا میفرماین؟ آقا به من دعوان نفرمایید که من چرا هر هفته این دردها رو برای شما حرف میزنم. آخه گرفتاری ها رو دم چه کنه؟ کی حرف ها میزنم بندگان خدا؟ کرده ای تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نیزک را. شرع مقدس از عرفان جداست؟ یعنی که ببینید آقا، این که عالم میفرمایید خلق است، یکی از لطایف این که میفرمایید خداوند عالم را خلق کرده است. معنای خلق یعنی که معنای خلق یعنی حق با حساب، نه حق بی حساب، نه حق گزاف، نه حق بلنگواز. حق بلنگواز معنا نداره، حق با حساب. حق عالم همه حقه، آفتاب حق، زمین حق، اما آفتاب حق است، به نوردهیش حق. نمیتونی بگی آقا آفتاب چرا آب نمیده؟ آقا آفتاب نباید آب بده؟ نه، درسته که در اینجا آفتابم وجوده، در اون آبم بازم وجوده، در آتشم وجوده، در هوا هم وجوده، در زمین وجوده، در سنگ وجوده، اما نه یعنی وجود گزاف، گتره‌ای، هرج و مرج، بی‌معنا، بلکه وجود با حساب. پس خلق یعنی چه آقا؟ به یک معنا خلق یعنی حق با حساب. این آفتاب خلقه، این زمین خلقه، من و تو خلقی، تمام این کلمات وجودی همه خلقن. خلقن یعنی چه؟ یعنی همه حق با حسابن، حق بی حساب نه. مثل این آب، بدن من خلقه، بینی خلقه، دهان خلقه، دندان خلقه، زبان خلقه، آب دهان خلقه، اما میفرمایی خلق با حساب. دیگه نمیگی که آقا میخوام که لقمه غذا بذارم، لقمه غذا میذارم از راه سوراخ بینی غذا میخورم. آخه این آقا این خلافه. عالم خلاف بردار نیست، نه، عالم حق حساب شده، نه حق بی حساب باطل. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق. خلقنا بالحق، این بالحق متعلق به چیه؟ متعلق به خلقه. خلق به الحق که در یه جای دفتر دل یه کمی شیرین زبونی کردیم، گفتیم اون آیه شریفه سوم گویا سوره مبارکه تقابون چهارم سوم اینها، گفتیم وقتی پی این آیه رفتیم اینطور گرفتار آیه شدیم. حدود 30-40 نکته از این آیه حرف پیش آمده که آقای عزیز هوه، اون هوه داره کار میکنه. هوه الذی خلق السماوات والارض، اما خلقه چی؟ خلقه به گزاف، خلقه به باطل، خلقه به هر جمر، خلقه به هر جور. آفتاب به جای اینکه داغ کنه بیاد مثلا آب بباره، ابر به جای اینکه باران بباره، ببینیم یک دفعه مثلا ابر داره آتش میاندازه، داره انگشت میریزه. آخر نمیشه. نه، درست میفرمایی حق همه خلقه، اما خلق همه حقه، اما حق با حساب رو میگن خلق، نه حق بی حساب. ولذا روی حساب چون هست میگه انار میخوام، به این درخت به سوی اینجا نمی... آقا کجا رو میری؟ این درخت به اینجا انار بچینم. میگه آقا این درخت انار نیست، این انجیله، اینجا انار نمیده که. میگیم آقا مگه انجیل و انار هر دوتا حق نیستن؟ بله حقن، اما نه حق گزاف گتره هر جور هر جور باشه که، نه، منو نداره که. چجور حسابه؟ چجور اندازه؟ اینی که فرمودن عالم خلقه، خلق اندازه است، اندازه هندسه است، بعد کم کم شده اندازه، اندازه شده هندسه، کم کم اسم آقایونم کم گذاشته شده مهندس، خداوند مهندس نظام وجوده. و چی جور هندسه آفریده، چه جور حق روی حساب. بله که میبینی این کودک به این خوردی تازه از مادر به دنیا آمده، وقتی شیر را به دهنش میدن میگیره. اگر شیر را مثلا پستان را به گوشش بریزن که معنا نداره. آقا که میبینون بچه هم ناراحت میشه، آقا مادر این پستان حقه، خوردن منم حقه، اما روی حساب نه، از راه دهن. اونجا چرا داره شیر میریزی؟ اونجا کی میخواد بخوره؟ اینم حالش میشه، میاصلا باطل نمیتونه بپذیره. اینه که حضرت خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم شبها برای نماز شب برمیخواستن اون آیه قرآن را، دوتا آیه آخره سوره مبارکه آل عمران تقریبا نزدیک آخر 190-191 که اگر آل عمران هم چیز داره، آقا آل عمران چیز داره، حروف مقطعه داره، داره دیگه، نه الف لام میم داره، آل عمران هم داره مثل بقره، لطف بفرمایی قرآن ها را مثلا سوره بقره بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه بشه، الف لام میم دو، ذالک الکتاب لا ریب فیه سه، اصلا خود حروف مقطعه در قرآن هر کدامشون یه آیه مستقلن و بسم الله الرحمن الرحیم هر کدام یه آیه مستقلن، اون وقت روی این حساب میشه 191-192 آل عمران که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب، چجور آیته، چجور روی حسابه. دیگه وقتی باران میخواد نمیگه که خدایا آفتاب رو برای ما برسون، میگه خدایا ابر رو بیار. چرا؟ چون میدونه حق با حساب، نه حق بی حساب که نیست. آقا که همون جایی هم که معجزه پیش میادم باز روی حسابه، معجزه خلاف عادت متعارف مردمه، نه خلاف عادت نظام هستی باشه. آخه نظام هستی خلاف عادت بردار نیست، مردم عادت کردن که همیشه اگر یک ماده ای را با صورت عصا میبینن خیال میکنن که این عصاست، اگر یک کسی با انشاء و توجه نفس ناطقش این صورت عصاییه را تبدل به حرکت جوهریش بده و او رو تبدیلش بکند به مار، مردم چون اینجوری تا حالا به این سرعت به این سریعی ندیدن میگن آقا معجزه شده، خلاف عادته. خلاف عادت یعنی عادتی که ما بهش خو کردیم، نه اینکه نظام هستی خلاف عادت برمیداره. عالم خلاف بردار نی. بعد در آخر الذینی از کرونا قیامن و قعودن تا ربنا ما خلقت هازا باطلا، هیچ جا گذاف نداره، اینطور اینطوری توهی. این با تقویت بشه برادر. حالا این نباشه به تعبیر هست آقا فرمودن که در درس ها داشتیم، فرمود چقدر برای مباحثه امون، برای مطالعه شبمون لمعه داریم، مکاسب داریم، فقه داریم، اصول داریم، فلسفه داریم، عرفان داریم، حالا شب بشینیم کتاب عرفانیمونو دقیق بخونیم، مطالعهشو بکنیم، مباحثهشو فردا بکنیم، اما قرآن نخونیم، این میشه؟ مثل اینکه همه چیز بر جایشون درست شده، فقط تنها کسی که تو این عالم جایگاه نداره مثل این قرآن بین ما، این که نباید باشه. توحید اصله، اون فقه خوندن ما، اون اصول ما، این فلسفه خوندن ما، این کتاب ها رو طی کردن برای رسیدن به این یک بذر، باید این بذر توحید در جان درست پیاده بشه. برادر جان میخواهید سیر بفرمایید، اول این سیر توحید را درست طی کنید، وگرنه آقا برای شما آینده کارهایی، کتلهایی، صحنه‌هایی، چیزهایی پیش میاد میمونید. آقا یکی دوتا نیست، خیلی تجربه کردیم، خیلی هم برای ما نقل فرمودن، آدم میمونه تا اگر درست توحید را در نره. اگر موحده به توحید حضرت امام امیر المؤمنین در نهج البلاغه، همون خطبه توحیدی که آقا فرمود، همونی رو که جناب مولا صدرا چه تفسیرش فرمود، چقدر سنگین، دیگران اگر همین یه خطبه توحیدی رو درست پیاده کنه و این درست پیاده بشه، از این توحید چه میخوایی تو؟ این قربتن الالله چه میخوایی؟ نماز میخونی چه میخوایی از این خوندنن؟ مطلقا در تمامش اون این درست کاشته بشه، بعد حالا همینطور با نماز خوندن، روزه، حج، زکات، خیرات، مبرات، خدمت به دیگران، خوشرویی با خلق خدا، مثلا چه هرچه اینها همه داره این یک دونه درخت کاشته شما رو داره آبیاریش میکنه انشاءالله. اون وقت چله گرفتن، ذکر گرفتن، با اسماء الله حشر پیدا کردن، آقا جان تمام اینها داره این یک دونه درخت شما رو میپرورانه. اول باید این درست بشه که از توحید چه میخواهی. اینی که فرمود توحید صمدی و توحید صمدی ظهور و شهود سلطان وحدت حق تعالی شأنه در سیر انفسی سالک الالله هست، که تا انشالله جلسه بعدی.
والحمد لله رب العالمين.